أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به روایت ابی بکر حضرمی که داشت لا یخت و سلات الا الخلاء و البول و ریح. ما عرض کردیم که برخی ابی بکر حضرمی رو توصیف کردن چون سیف ابن عمیره از ایشان اکثار روایت کرده. بعد گفتیم سیف ابن عمیره واقفی بوده، حالا اکثار روایت بکنه، این کشف از خوب بودن ابی بکر حضرمی نمی کنه. ما مستندمون کتاب معالم العلماء ابن شهرآشوب بود، ایشان گفته که واقفیه. اما مرحوم شیخ محمد تقی ششتری در قاموس الرجال جلد 5 صفحه 49 مطلبی فرموده که آقای زنجانی هم تأیید کرده، گفتن که قطعا ابن شهرآشوب اشتباه کرد و سیف ابن عمیره واقفی نیست. ایشان رجال شیخ طوسی جلوش بوده، در رجال شیخ طوسی اصحاب امام صادق رو که ذکر میکنه میگه سیف ابن عمیره لهو کتاب روان ابی عبدالله، سماعت ابن مهران لهو کتاب روان ابی عبدالله واقفیون. حالا سماعت ابن مهران و شیخ طوسی میگه واقفی اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، باز خودش بحث جداگانه ای داره. مرحوم ششتری در قاموس الرجال نوشته که ابن شهرآشوب وقتی نوشت سیف ابن عمیره داشت میخون لهو کتابون روان ابی عبدالله، با اون روان ابی عبداللهی که بعد راجع به سماعت ابن مهران شیخ گفته اشتباه کرد، چشمش رفت اونجا که بعدش هست واقفیون، ولذا تو کتابش نوشت سیف ابن عمیره لهو کتاب واقفیون. روان ابی عبدالله در سیف ابن عمیره توش ادامهش نداره واقفیون، بعدش که شیخ داره سماعت ابن مهران لهو کتاب روان ابی عبدالله اونجا داره واقفیون. اون واقفی را آمد زد به سیف ابن عمیره و این اشتباه رو مرتکب شد، چون کسی دیگه راجع به سیف ابن عمیره نگفته واقفی. و ابن شهرآشوب از کجا فهمید او واقفی است؟ منشأش همین اشتباهه. آقای زنجانی میفرمان که مؤید این که بگیم ابن شهرآشوب این اشتباه رو مرتکب شده و پرش چشمش باعث این اشتباه شده اینه که قبلش در رجال شیخ طوسی اسم سعد ابن خلف اومده، سعد ابن خلف واقفیون. بعد ایشون میفرمان که این عنوان واقفیون که در سعد ابن خلف بوده، بعد راجع به سیف ابن عمیره نداره واقفیون، بعدش سماعت ابن مهران داره واقفیون. اینها مؤید اینه که ابن شهرآشوب این سیف ابن عمیره رو اشتباه کرد با ما قبل یا با ما بعد، و الا مقتضای قاعده اینه که بگه لهو کتابون واقفیون، نه بگه واقفیون لهو کتابون. عادتا اینجور می‌نویسن سیف ابن عمره لهو کتابون، بعد میگن واقفیون. اولش گفته واقفیون، بعد گفته لهو کتابون. این ایشون ظاهرا میخواد بگه که اشتباهش اونه که اون سعد ابن خلف که واقفیونه قبل از این سیف ابن عمره، او رو پرس چشمش ابن شهراشوب آورد به سیف ابن عمره، یا پرش چشم نسبت به اونی که بعد از سیف ابن عمره هست که سماعت ابن مهران که لهو کتاب و روا نبی عبدالله، اینجور بود دیگه، کوفی و لهو کتاب و روا نبی عبدالله واقفی. سیف ابن عمره گفت لهو کتاب و روا نبی عبدالله، ابن شهراشوب نوشت سیف ابن عمره لهو کتاب واقفی. به هر حال آخه میگن ابن شهراشوب با این فاصله زمانی که داشته نسبت به این روات از کجا فهمیده که سیف ابن عمره واقفیه، در حالی که تو هیچ کتابی نیست این مطلب، نجاشی نمیگه، شیخ نمیگه. به هر حال مطلبی است که خواستم مطرح کنم راجع به توضیح بحث دیروز. به هر حال راجع به این که در اثناء نماز اگر کسی حدث اصغر ازش صادر بشه عمدن نمازش باطل میشه، خب گفتیم از برخی از روایات استفاده میشه. در مقابل دو تا روایت بود برخلاف. قبل از اینکه اون دو روایت رو بررسی کنیم یه نکته عرض کنم. آقای خویی فرمودن ما میتونیم به روایت مسلوس تمسک کنیم برای اثبات اینکه حدث اصغر در اثناء نماز مبطل نمازه. مسلوس به خاطر عذر از این حکم مستثناست. ما عرضمون اینه که آقا روایات مسلوس و مبتون رو شما خودتونم بررسی کردید. دو نظر هست راجع به مسلوس و مبتون. یه نظر خود شماست که اگر نمیتواند یک نماز را با طهارت بخواند یک وضو بگیرد و تا حدث متعارف از او صادر نشود این وضو باقی است. اگر می تواند یک نماز با حذف مستحبات بخواند، برای هر نمازی وضو بگیرد نماز با حذف مستحبات بخواند، مشکلی که ندارد. اما اگر نه، با حذف مستحبات هم نمی تواند نماز بدون خروج قطرات و بول بخواند. شما فرمودید که از روایات استفاده میشه، درست هم هست که این بیماری است که خدا او را مبتلا کرده است، معذور است، وضو بگیرد ولا یعیدن الا من الحدث الذي يتوزع منه، اعاده نکند وضوش را مگر اینکه حدث متعارف از او صادر بشود. خب طبق این نظر اصلا بحث اینه که این قطرات بر ناقض وضوش نیست، چه ربطی دارد به مقام که ما میگیم وضو نقض میشود با این حدث، ولیکن نماز باطل ممکن است نشود طبق این روایات، طبق صحیح فزید ابن یسار برود وضو بگیرد نماز را ادامه بده. نظر دوم نظر مشهور از جمله صاحب الوه است که میگن اگر به حرج نمیفته دو بار سه بار در نماز یک قطره بول خارج میشه، حالا یک کیسه بس کنه به اون موزه که نجس نشه لباسش، هر بار که قطره بول خارج شد آبم پیشش باشه سریع وضو بگیره نماز بخونه، حالا فوقش در این نماز دو بار سه بار تجدید وضو کرده به حرج که نمیفته. حالا اینو از کجا استفاده کردن؟ یک روایتی است راجب مبتون، تعبیر اینه که صاحب البطن الغالب یتوزع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی، موثقه محمد ابن مسلم. حالا کار نداریم. خب اینم که مفهوم که نداره که. خب صاحب البطن الغالب چه بکنه؟ امام میفرماد صاحب البطن الغالب اونی که مبتونه، حالا بیماری اسهال شدید صاحب البطن الغالب که اصلا نمیتونه خودش رو نگه داره، یتوزع ثم یرجع فیصلی فیتم ما بقی، وسط نماز اگر ازش قاعد خارج شد میرود، یا محتاج شد حالا میرود وضو میگیرد، تجدید وضو میکند، نماز را ادامه میدهد. با این که مفهوم که نداره که، این صاحب البطن الغالب مونده چه کار کنه؟ وظیفه‌ش رو بهش گفتم. حالا یک شخص دیگری هم حالا اتفاقا از او حدث صادر شد یا عمدن یا سهوا، او هم وظیفه‌اش باشه که بره تجدید وضو بکنه بیاد نماز رو ادامه بده، با هم تنافی نداره که. از شما از کجای روایات مسلوس و مبتون استفاده کردید که غیر مسلوس و مبتون هر کس از او حدث در اثنای نماز خارج بشه نمازش باطله؟
اونایی که میگه اگه میتونی تحمل کنی باید تحمل کنه،
کدوم روایت رو میگید؟
روایت داره که مسلوس اگه میتونه به قدر یک نماز بدون مستحب باشه فکر کنه اینجوری باید بخونه.
مسلوس اگه میتونه با حذف مستحبات و با عجله با یک وضو نماز بخونه همین کارو بکنه، و اگر نمیتونه اون حدث ها در اثنای نماز مبطل وضوعش نیست. روایت اینو میگه مبطل وضوعش نیست. کسی که نمیتواند به هر تلاشی هم که میکند نماز بدون خروج بول بخواند مسبوس است، این وضوعش با این حدث ها نقض نمیشود. روایت اینه، روایت نگاه کنید چه ربطی دارد به مقام که ما میگیم این حدث اصغر وضوع را باطل میکند. منتها سید فضیل ابن یسار میگوید برو وضو بگیر بیا نماز رو ادامه بده. خب بله 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 مسلوس این قطرات بول که ازش خارج میشه مستمرن وضوعش باطل نمی شود، دست به قرآن هم می تواند بگذارد. وضوعش نقض نمی شود با این سلس. فعلا هم مثال ما در حدث عمدی است، بحث ما فعلا در حدث عمدی است، ولو حدث عمدی ناشی از ضرورت عرفیه باد در شکم جمع شده مجبور خلاصه بره خودش رو راحت کنه بعد وضو بگیره بیاد نماز رو ادامه بده. سید فضیل ابن یسار رو بخونم، قلت لابی جعفر علیه السلام اکون فی الصلاه فاجد غمزا فی بطنی او اذن او ضربانا، فشار همین باد در شکمش هست، یا عزا یعنی احساس سختی میکنه نیاز به تخلی داره، او ضربانن، ضربان همون حالت قرقرت البت دل پیچه که سر و صدا میکنه. خب بعضی گفتن این موردی است که سبق الحدث ناگهان از او حدث خارج شد. نه آقا همچه چیزی نیست، نگفت ناگهان خارج می شود از او ری، نه اجد و غمزن فی بطنی او ازن او ضربانن، ولو عمدن بخواهد به خاطر این عذر وضوعش را باطل کند. امام فرمود انصرف، از نماز منصرف بشو، ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک. آی خویی فرمودن که آقا این روایت قابل التزام نیست، چرا؟ برای اینکه در فرض استدبار قبله هم میگه نماز صحیحه. و این قلب بچه و انیل قبله قال نم و این قلب بچه و انیل قبله. خب این مطلب قابل توجه است که هیچ کس از فقهای امامیه دیگه اینو نگفتن، حتی در فرض سبق الحدث هم نگفتن که ولو استدبار قبله بکنی اشکال نداره. حالا معارض هم که دارد، معارضش رو دیروز خوندیم، بحث میکنیم چطور جمع کنیم بین این روایت و اون روایتی که جلسه قبل خوندیم به عنوان دلیل بر اینکه حدث قاطع نماز است. یکیش همون روایت علی ابن جعفری که هم در کتاب قرب الاسناد است، هم ذیلش خود صاحب وسائل میگه و رواه علی ابن جعفر فی کتابه. بعضی ها
اصل این استدبار میشه تبعیض قائل بشه ترکیه جمله مستقل
بشه دیگه، مشکل دیگه. حالا اجازه بدید، بعضی ها گفتن که آقا این روایت اصلا خلاف اجماع مسلمینه، چون عمدن میخواد به قول خود شما عمدن وقتی دل پیشه گرفت میره خودش رو راحت میکنه یا تخلی میکنه. عمدش رو که کسی نگفته که. بدای و صنایع جلد دو صفحه 576 میگه الحدث العمدی مبتلان بلا خلاف، اختلاف سر اون حدثی است که بدون قصد بی اختیار خارج میشود. این روایت که اینطور نبود، این روایت یه عجد و غمزن او زربانم، نگفت که فیخ رجوع من الحدث به غیر اختیاره. پس این روایت مخالف اجماع مسلمینه. آی سیستانی جواب دادن که نه، کدوم اجماع مسلمین؟ خب اشتباه نقل کرده این صاحب بدایع و صنایع. در کتاب محلا ابن حزم صفحه 65 صریحا میگه که کل حدث ینقض الطهاره به عمد او نسیان فانه متا وجد بغلبتن. آیستان میگه غلبتن لازم نیست بی اختیار باشه، که غلبتن ولو تحت فشاره دیگه، میگه سخته برام تحمل، میره تخلی میکنه و میاد. کل حدث ینقض الطهاره به عمد او نسیان فانه متا وجد بغلبتن او به اکراه او به نسیان فی الصلاه فهوه ین قضو تهارت و سلات معن. آخرش میگه و قال ابو حنیفه یبنی بعدن یتوزه. در همین مورد که فرض عمدم توش هست، یبنی بعدن یتوزه، یعنی میره وضو تجدید میکنه میاد نماز رو ادامه میده. و خب حالا اینجا توش استدبار نیومده تو اینجا. من به نظرم شما یه اطلاقی برای غلبه میگیرید که فرض اختیار رو بگیره با توجه به اون نقل بدایع و صنایع که اختلافی نیست در فرض ام نماز باطل میشه، نمیدونم سوس میشه این اطلاق. غلبه در یعنی غلبه یعنی بی اختیار، اکراه نیست، نسیان نیست، بی اختیار. بله من مخالف نیستم که اطلاقش بگیره فرض استرار و عرفی را که اراده می کند این کار را انجام بدن، ولی با وجود اون ادعای کتاب بدایع و صنایع که الحدث العمدی مبطل بلا خلاف، یه مدار این اطلاق گیری مشکل میشه. حالا آی سیستانی فرمودن که به نظر ما علل قاعده میشه ادعا کرد که در آن متخلل اگر دلیل خاص نبود، مثلا موثقه عمار رو که میگفت حب القر خارج بشه مع الازره یعید الوضوع و الصلات، او نبود. یا گفتیم اون مربوط میشه به فرضی که امکان تطهیر از نجاست نیست. علل قاعده ما میتونیم این نماز رو تصحیح کنیم. چرا؟ برای اینکه لا صلات الا به طهور، آن متخلل رو نمیگیره، آن متخلل رو نمیگیره. وقتی آن متخلل رو نگرفت، دلیل بر ناقض بودن وضوع، عذر میخوام، دلیل بر ناقض بودن حدث اصغر نسبت به نماز در آن متخلل چی شد؟ اطلاق روایت ابوبکر حضرمی شد، بنابراین که اطلاق دارد. اون که فریضه نیست که، تو قرآن نیومده که. اونی که در قرآن آمده طهارت در نماز، و این کنتم جنوبن فتحر، که برای نماز هست دیگر. طهارت هم در آن متخلل دلیل نداره که شرطه در قرآن. فوقش روایت میگه در آن متخلل هم طهارت رو رعایت کنید. کسی که مضطر بشه در نماز به اخلال به اون واجباتی که در روایات مطرح شده، میشه مضطر به اخلال به سنت. قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه شاملش میشه. مؤیدش هم این سعیه فضیله، لولا توجیهی که خود ایشان می کند که بعد خواهیم گفت، و روایت ابو سعید قمات، که در روایت ابو سعید قمات که دیروز خوندیم این بود دیگه. میگه که رجل وجد غمزا فی بطنه او اذن او اسرا من البول و هو فی صلات المکتوبه قال اذا اصاب شيئا من ذلك. نمیشه توجیه کرد بگیم توجیه خارج شده ازش این حدث. اذا اصاب شيئا من ذلك فلا باس به ان يخرج لحاجته تلک، یعنی بره احداث حدث بکنه. فيتوضا ثم ينصرف الى مصلى فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه. این هم معید جریان قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه است. ممکنه بگیم آقای سیستانی شما این بله در آن متخلل حدث صادر می شود و به اصرار عرفی می رود تخلی می کند دیگه، استرار داره. آیا استرار داره برای چی میره؟ و ببخشید حدث بعد الحدث دیگه، گفت که چی میخواد دیگه، حدث صادر شد تموم شد دیگه. حالا یک بار حدث صادر بشه یا دو بار چه فرقی میکنه به حال شما؟ یه حدث صادر شد بعد میره وضو میگیره، بعد میام نماز رو ادامه میده. از سنت و لا تنقض الفریضه. خب البته ایشون فتوا به این نمیدن ها، میگن طبق قاعده میشه درست کرد این نماز، ضرورت و عرفی است. اخلال به فریضه هم که نکرده، چون طهارت در آن متخلل از قرآن دلیل بر شرطیتش نیست. لا صلات الا به طهور، همونطور آن خویی هم فرمود
نماز هست.
بالاخره میگن آن متخلل حدث از لا صلات الا به طهور استفاده نمیشه که مبطل نمازه.
نماز هست،
اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، دیگه اینم انجام داد دیگه. اما این دلیل نمیشه که در آن متخلل هم شرط باشد.
آن متخلل نمازه.
ببخشید کسی که این مطلب شما رو قبول داره دیگه از روز اول نمیاد بگه لا صلات الا بطهور دلیل بر شرطیت طهارت در آنهای متخلل در نماز نیست. آقای خویی اینو فرمود، آقای سیستانی فرمود، آقای زنجانی فرمود. این میخواید بگید چرا فرمودن؟ خب بحث مبنایی که نمی کنیم، ما هم قبول نداشتیم اون مبنا رو، طبق اون مبنایشون اینجوری میگن.
اگه روایت فریضه رو توسعه بده،
روایت ایشون میگه کجا فریضه رو توسعه داده؟ طهارت در اجزای نماز فریضه است، طهارت در آن متخلل سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. خب در آن سری میره طهارت میگیره دیگه، خب ضرورت داره بابا، میگه بابا فرض که از ضرورت داره، یخرج لحاجته دیگه، فرض اینه ضرورت داره. خب اصلا کجا گفت تخلی؟ دست حالا اولا استدبار لازم نیست، انحراف کم کافی، 20 درجه از قبله منحرف بشه کافیه. تمام مشکلات عالم رو شما میخواید حل کنید تو اینجا، 20 درجه از قبله منحرف بشه یه اشکال شرعی نداره، نمازش هم باطل نمیشه، پشت به قبله نماز رو باطل، انحراف 90 درجه نماز رو باطل میکنه. خب هر سبت خدمتون که بعد ایشون فرمودن راجع به این صحیح فضیل ابن یسار ما یه حرفی داریم، ما میگه که اصلا تو این صحیحه بحث حدث اصغر مطرح نیست، یک بحثی بود در عامه در کوفه مطرح بود، میگفتن نظر علی علیه السلام اینه که قرقرت البطن نماز رو باطل میکنه، اسمش میذاشتن زر. این روایت مربوط به اینه، میگه یجد و غمزن او ضربانن، اصلا بحث این نیست که این حدث ازش ساده میشه، ینصرف یعنی ینصرف فیتوزد، ایشون میگه ینصرف بعد ینصرف بره احداث حدث بکنه، بعد از این که دوچار قرقرت البد شد، دلپیچه، همون دلپیچه رو گفتن علی علیه السلام فرموده نماز باطل میشه، وضو باطل میشه، قرقرت البد میگفتن وضو رو باطل میکنه طبق نظر حضرت علی علیه السلام، روایت میگه اگر دوچار قرقرت البد شد ینصرف، نه اینکه بره دستشویی، ینصرف فیتوزع، نماز منصرف بشه بره وضو بگیره به خاطر اون قرقرت البد، بیاد نماز رو ادامه بده. ایشون فرمودن که این مطلب هم از باب راحت تقیه بوده، جهتش اینه که این فضیل بن یسار در کوفه معروف بود و معروف هم بود به این که اهل تقیه نیست، جریعه. امام بهش فرمود با اینکه میتونست بفرمود که نماز وجود باطل نشده با قرقرت البد، همینجوری نماز رو ادامه بده، برای رعایت تقیه فرمود برو ینصر فیتوزد، بره وضو بگیره بعد بیا نمازش رو ادامه بده. پس قرقرت البد رو میفهمن دیگه، و این روایت نبود که اون زنه گفت که به امام صادق علیه السلام که من خجالت میکشم از دیگران وقتی شکمم صدا میکنه، خیلی هم گاهی صدا شبیه چیزاییست که وضو رو باطل میکنه. حالا اجازه میدید من صحبت بکنم؟ خب عرض شد خدمتتون که ایشون میفرماد ما این که میگیم که این حالت از نظر فقهای کوفه حضور رو باطل میکرده، دلیلمون اینه، کتاب الام شافعی صفحه 173، میگه اخبرنا کی از کی از کی روات مجهولن ان علی، این میگه رضی الله سلام الله علیه، قال اذا وجد احدكم فی صلاته فی بطنه رزن رزن، حالا رز رو معنا میکنه، فلین سر فلیت وزن، محلا جلد یک صفحه 243 هم از ابراهیم نخعی که از فقهای کوفه بوده، میگه اوجب الوضوء من قرقرة البطن فی الصلاة، تاج العروس جلد 8 صفحه 96 میگه فی حدیث علی من وجد فی بطنه رزن فلینصر فلیتوضا، قال الاسمعی اراد بالرز الصوت فی البطن من القرقرة و نحوها. خب وقتی اینجور شد طبق فقه امامیه که این وضو رو باطل نمی کنه، اصلا نیازی نبود به تجدید وضو، اما امام علیه السلام دید این فضیل بن یسار تو کوفه، خب مردم از اطراف صدای قرقرة البطن اینو ممکنه بشنوند، حالا هم امام شاید خودش میخواد تقیه کنه خلاف کلام منصوب به علی علیه السلام ازش چیزی پخش نشه تو کوفه، بگن با جدش مخالفت داره میکنه، هم فضیل که آدم جریعی بود ممکن بود سخنان امامو نقل کنه و خودش هم در عمل اهمیت نده، براش مهم نبود، امام رعایتا للتقیه فرمودن که ینصر فیتوضا، چون قطعاً قرقرة البطن از نظر فقه امامی مبطل وضو نیست، پس در روایت که میگه که اگر احساس غمز کردی یعنی احساس قرقرة البطن کردی انصر فتوضا حمله بر تقیه میشه، ربطی به احداث حدث نداره، بنا علی ممزه یعنی وسط نماز دیگه، قرقرة البطن بود رفت وضو گرفت میاد نماز از اینجا به بعد ادامه میده دیگه،
اعاده نمی‌کردن از اول،
حالا او که ابو حنیفه گفت اشکال نداره که نماز رو در اثنا، وقال ابو حنیفه وقال ابو حنیفه که ینصر فتوضا و یتم صلاته، دیگه کوفم کوفم تابع ابو حنیفه بودن دیگه، خب آقا اون روایت اول بول نداشت، آخه چرا حواستون پرته، صحیحه فضیل ابن یسار آخه بولش کجا بود واقعا، تصنعی هم باید عصبانی بشیم که شما اینقدر به هم نزنید با اشکالاتتون بس، میگه اجد و غمزن فی بطنی او ازن او زربانن، بول نداشت اون روایت فقال انصرف ثم توضأ و ابن علام آمد من صلاته، ایشون میگن خب اینو باید حمله بر تقیه کنیم، چون اصلا بحث حدث اسقر توش مطرح نیست، بحث قرقرة البطن مطرحه، میفرماید قرقرة البطن شد انصرف فتوضأ، خب حمله بر تقیه باید بشه دیگه، این راجبه، اما راجب روایت دوم، روایت دوم ایشون بحثی نکرده چون سند روایت دوم از نظر آی خویی و آی سیستانی ضعیفه، من سند رو بخونم بعد متن رو دو مرتبه میخونیم، در تهذیب جلد 2 صفحه 355 انهو یعنی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان موسی ابن عمر ابن یزید ان ابن سنان یعنی محمد ابن سنان ان ابی سعید القمات، خب حالا سند رو بررسی کنیم، موسی ابن عمر ابن یزید توثیق نداره ولی آی خویی قبلا میگفت جز رجال کامل زیارات و ما قبول داریم که بعدم برگشت، ولی یه نکته بگم برای تنوع در بحث بد نیست، ایشون منهاج و صالحینش رو بر اساس این نظر جدیدش تغییر نداد، فرصت نشد یا هرچه، مثلا الان تو منهاج یه فتوایی هست کسی که نیت اقامه 10 روز بکنه در یک جا اگر نماز شکسته بخونه از رو جهل به حکم نمازش قضا نداره. قصر فی موضع تمام من نما اقامت عشرت ایام فصلا قصرا از باب جهل ما فلا اعادت علی. مستندش رای خویی فتما میده روایتیست که توش موسی بن عمر هست، خودش هم میگه موسی بن عمر مردد بین ابن بزی استقه و ابن یزید که توصیق خاص نداره ولی در رجال کامل و زیاراته و فتما میده به او. ولی خب باید اون فتوا رو عوض میکرد دیگه، فرصت نشد. حالا ابن سنان هم که محمد ابن سنان ضعیف از نظر آیخوی آی سیستانی، ابی سعید قمات خالد ابن سعیده که نجاشی میگه کوفیون سقه، یه برادری داره صالح ابن سعید، اونم معروفه به ابو سعید قمات، او توصیق خاص نداره. اما یقیناً ابو سعید قمات منصرف به همین خالد ابن سعیده، پس از حیث ابو سعید قمات ما مشکلی نداریم، مشکل از ناحیه محمد ابن سنان و موسی ابن عمر ابن یزید. چرا منصرفه؟ به خاطر یک روایتی که در کافی جلد یک صفحه 70 نقل میکنه، میگه ان ابی سعید القمات و صالح ابن سعید، این صالح ابن سعید رو عطف کرده به ابی سعید قماد، معلوم شد ابی سعید قماد منصرفه به همون خالد ابن سعیده. بگذاریم. خب این متن، این سند متنش اینجا دیگه قابل توجیه نیست بگیم قرقره طول برد، چون صریحا میگه رجلون وجد غمزن فی بطنه هیچ او ازن او اسرن من البول، در فشار بول هست. امام فرمود طبق نو ان اصاب شیئا من ذلک فلا باس ان یخرج لحاجته تلک، یعنی بره تخلی بکنه، فیتوضا ثم ینصرف الی مصلا فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج من لحاجته. این روایت دیگه قابل توجیهی که آیه سیستانی نسبت به روایت اول کرد دیگه، این روایت قابل توجیه نیست. ایشون اصلا مطرح نکرده، شاید چون سندش ضعیف بوده گفته اصلا از خیرش ما بگذریم. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمد لله رب العالمين.